37 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان هشدار می دهد که اگر آمریکا در تصمیم خود درباره پولهای منجمد شده افغانستان تجدید نظر نکند، روی سیاست های خود در برابر واشنگتن غور می کنند. اعلامیه دیروز طالبان گفت که رئیس جمهور آمریکا جو بایدن می خواهد دارایی های افغانستان را خودسرانه تصرف کند. طالبان چنین اقدام را تجاوز و ظلم آشکار خواندند. رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته که نیمه از 7 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان را آزاد می‌سازد و متبقی را به ارتباط دعوای بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر در آمریکا نگه می‌دارد. این در حالی است که امروز 15 فوریه از حاکمیت طالبان در افغانستان 6 ماه می‌گذرد، ولی هیچ کشور جهان تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در این مدت بخش بزرگ کمک‌های خارجی با افغانستان قطع شد که بحران اقتصادی به میان آورد. امروز 26 دلو است که برابر می شود با 33مین سال روز خروج نیروهای شوروی پیشین از افغانستان. حکومت طالبان اعلام کرده که به این مناسبت امروز در سرتاسر کشور رخصتی عمومی است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از جان باختن 5 تن در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت در افغانستان خبر می‌دهد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت در پیامی که با رسانه‌ها شریک ساخته گفته است که در یک شبانه روز گذشته 472 مورد مثبت ویروس کرونا هم در افغانستان ثبت شده است. سازمان صحی جهان هفته گذشته گفته بود که طی در روز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان 67% افزایش یافته است. قرار است که تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان امروز در برابر تاجیکستان به میدان برود. جام آسیایی فوتسال در حال حاضر در قرقیزستان آغاز شده است. قرار است بازی افغانستان و تاجیکستان ساعت 2:30 پس از چاشت با وقت افغانستان آغاز شود. و روسیه تمایل نشان داده که برای کاهش تنش در مورد اوکراین گفتگو با غرب را ادامه می دهد. در این حال اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در جریان سفرش به کیف گفت که هیچ گونه توجیه معقوله برای تجمع نیروهای روسی در مناطق مرزی اوکراین وجود ندارد. شولز دیروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد و از روسیه خواست که گام‌های فوری برای کاهش تنش بردارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی شب گذشته خود هشدار داد که گفتگوها بی پایان بوده نمی‌تواند، اما اشاره کرد که تا هنوز فرصت برای دیپلماسی وجود دارد. قرار است پوتین امروز با اولاف شولز صدر اعظم جرمنی ملاقات کند. ساعت 7:33 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با همیرجا دنبال میکنیم. یک هیئت بلند رتبه طالبان مصروف مذاکرات با مقام های کشورهای خلیج و اروپایی در قطر است.
غنده چلا هم جریان لري.
در نشستی که تا حالا ادامه دارد به روابط سیاسی و اقتصادی، افزایش کمک‌های بشری، انتقال، شفافیت و سهولت برای کمک‌ها گفتگو شد.
شمار از زنان افغان از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهند که در مورد تصمیمش درباره چگونگی آزاد ساختن پول منجمد شده افغانستان تجدید نظر کند.
پولی که مربوط افغانستان میشه آنها به قربانیان حادثه 11 سپتامبر داده شوه و این در نوع بی‌عدالتی است که در حق زنای افغانستان، در حق اطفال افغانستان گرفته میشه.
از فصل تازه مسابقات بزکشی در شمال افغانستان هم میشنویم.
این فصل بزکشی در مزار شریف آغاز شده و تیم‌ها و چاپندازها هفته دو مرتبه در رقابت‌ها اشتراک می‌کنند.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک هیئت ارشد حکومت طالبان در قطر است و سلسله دیدارها با مقامهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج را آغاز کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس این هیئت قرار دارد. سفر متقی و هیئت همراهش در حال صورت می‌گیرد که امروز 6 ماه از سقوط کابل به دست طالبان می‌گذرد، اما هیچ کشور حکومت آنها را هنوز به رسمیت نشناخته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به قطر رفته و سلسله دیدارهایش را با مقامهای اتحادیه اروپا و کشورهای عربی آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها امیرخان متقی در این دیدارها تلاش می‌کند تا کمک‌های بشری به افغانستان را جلب کند. یک سخنگوی حکومت بریتانیا به خبرگزاری فرانس پرس در دوحه گفت که مقام‌های این کشور به گفتگوهای عملی با مقام‌های طالبان ادامه می‌دهند تا تعهدات برای حمایت از مردم افغانستان ادامه یابد. این مقام که خواستن نامش گرفته نشود در ادامه گفته است که بریتانیا نگرانی جدی‌اش را با مقام‌های طالبان در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان در گذشته هم شریک ساخته و به صورت واضح به این تلاش ادامه می دهد. یک هیئت حکومت بریتانیا در 10 فوریه به کابل رفته بود و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در دیدار با مقام‌های اروپایی و کشورهای حوزه خلیج در دوحه درباره برخی موارد مهم گفتگو صورت می‌گیرد.
غونډه چې لا هم جریان لري
در نشست که تا حالا ادامه دارد به روابط سیاسی و اقتصادی، افزایش کمک‌های بشری، انتقال، شفافیت و سهولت برای کمک‌ها گفتگو صورت گرفت.
به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان مسئله بانک‌های افغانستان هم در آجندای بحث‌ها شامل است. این دیدارها در حال صورت می‌گیرد که امروز از سقوط کابل به دست طالبان دقیقاً 6 ماه گذشت. در این مدت هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول از شرط‌های اصلی جهانیان برای تعامل با حکومت طالبان عنوان می‌شود. این صوت طالبان می‌گویند که حکومت آنها همشمول است و آنها بر اساس قوانین شرعی برای زنان و دختران حق کار و آموزش می‌دهند.
امروز از تصرف کابل توسط طالبان دقیقاً 6 ماه می‌گذرد. هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما دیدارهای مقامات طالبان با نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف ادامه داشته است. شفیق همدم مشاور سابق ناتو در افغانستان به این باور است که از حالا آزمون اصلی برای حکومت طالبان در افغانستان آغاز می شود. همکارم جاوید نعیمی با آقای همدم گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که طالبان در 6 ماه گذشته برای افغانستان چه کار کردند؟
6 ماه گذشته برای طالبان ماهای عسل بود. اینا مصروف تفریح و مصروف تجلیل از شکست و فروپاشی یک نظام جمهوری که 20 سال مردم افغانستان و جامعه جهانی برای ایجاد آن خون و عرق و پول ریختن هستند بودند. یعنی طالبان بیشتر از شکست جمهوریت و پیروزیشان در 6 ماه گذشته تجلیل کردند. اما مردم افغانستان با تأسف که در این 6 ماه با گرسنگی، فقر، ناداری و ترس و هراس دست و پنجه نرم می کردن. میلیون ها افغان بیجاش در داخل افغانستان و مجبور شدن که کشورشان هم ترک کنن. ماهای فرار و ماهای بیم و ترس و شکنجه و دستگیری بود.
خب آقای همدم، تلاش های حکومت طالبان برای تعامل با جهانیان ادامه داره. چقدر طالبان نزدیک هستند که حکومتشان به رسمیت شناخته شود؟
از این بعد آزمون حقیقی طالب آغاز میشه. ماهای عسلشان به پایان رسید، چون مردم افغانستان از فقر و ناداری و از هراس به ستو آمده بالاخره طالب ها را پاسخگو قرار میدن.
و در مجموع جهان خانه چگونه تعامل با حکومت طالبان است؟ چون بخش بزرگ از خواستهای جامعه بین المللی تا انو ظاهرن از سوی طالبان پذیرفته نشده.
از بود خارجی طالبان تانستن که با پذیرفتن یک بخشی از حقوق زنان برای کار و تحصیل توجه و جلب جامعه جهانی را از خود کنن. ایالات متحده آمریکا یک مقدار پول افغانستان که منجبت کرده بود رها کرد، نشست اسلو برگزار شد، اما روابط جامعه جهانی با طالبان مشروط بر ایجاد یک حکومت همشمول، پذیرفتن حقوق بشر و حقوق اقلیت ها و حقوق زنان و دختران افغانستان و همچنان اجازه ندادن گروه های هراس افغانی به خاطر استفاده افغانستان علیه امنیت کشورهای دیگه است. از این رو من فکر میکنم که تا هنوز طالبا این تمام شرایط نتونستن عملی کنن و برای به رسمیت شناختنشان فکر کنم که راه باقی مانده و ایراد طولانی است.
شفیق همدم مشاور سابق ناتو درباره کارکردگی 6 ماه گذشته حکومت طالبان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شمار از زنان فعال افغان با فرستادن نامه به رئیس جمهور آمریکا از وی خواستند که درباره تصمیم اخیرش در پیوند با آزادسازی دارایی های افغانستان تجدید نظر کند. در این نامه که به نمایندگی از 4000 زن نوشته شده و بیش از 100 زن در پای آن امضا کردند، آمده است که این تصمیم رئیس جمهور آمریکا وضعیت اقتصادی افغانستان را با بحران روبرو می کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شماری از زنان فعال افغان در یک نامه سرگشاده از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که در تصمیمش برای اختصاص دادن یک بخش از دارایی‌های افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر تجدید نظر کند. این نامه به نمایندگی از 4000 زن افغان از نهادهای مختلف نوشته شده و بیش از 100 زن افغان رویان امضا کردند. در نامه آمده که افغان‌ها در غم خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر شریک هستند، اما هیچ افغانی در این حمله دست نداشته است و طراح اصلی این حمله خارجی بوده که در پاکستان کشته شد. شمال زاره، عضو شبکه زنان افغان، در مورد این نامه بر رادیو آزادی گفت:
حقیقت همیست که افغان ها وضعیت بد اقتصادی و امنیتی را تجربه میکنه و پولی که مربوط افغانستان میشه آنها به قربانیان حادثه 11 سپتامبر داده شوه و این در نوعی بی‌عدالتی است که در حق زنان افغانستان، در حق اطفال افغانستان گرفته میشود.
زنان افغانستان در این نامه برای رئیس جمهور آمریکا نوشتند که در حال حاضر میلیون ها افغان بهای خروج یکبارگی خارجی ها را میپردازند و زنان و کودکان افغان از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرند. در نامه همچنان آمده است که به دلیل بیرون شدن غیرمسئولانه خارجی ها از افغانستان، هزارها زن افغان که در گذشته در بخش حکومتداری و پیشرفت در افغانستان کار میکردند، حالا در بیرون از کشور با یک سرنوشت ناروشن روبرو هستند. این زنان از آمریکا خواستند که برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت بد اقتصادی کنونی با افغانها در بخش بشری کمک کند و برای عادی شدن وضعیت اقتصادی به همکاری هایش با بانک مرکزی افغانستان ادامه دهد. بر بنیاد تصمیم رئیس جمهور آمریکا از 7 میلیارد دلار پولهای آزاد شده افغانستان، باید نیمه از آن به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیمه دیگر به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده شود. قابل ذکر است که پیش از این مقام‌های حکومت طالبان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، سرمایه‌گذاران و مردم عام نیز از رئیس جمهور آمریکا خواستند که در تصمیمش تجدید نظر کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرمیاشت یا جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید که دکتران دهکده صلح آلمان معاینه کودکان افغان را که شکستگی استخوان و یا سوختگی شدید دارند آغاز کردند. نور آقا صاحبزاده، سخنگوی این نهاد، به رادیو آزادی گفت که در 5 روز گذشته بین 60 تا 70 کودک تشخیص شدند که باید برای معالجه به آلمان فرستاده شوند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
برای تداوی پسرش به جمعیت هلال احمر افغانستان آمده است. جاوید که باشنده ولایت لوگر است، امیدوار است که دکتران جرمنی پسرش را ببینند و پس از معاینه کردن برای تداوی به جرمنی بفرستند.
به سرمیاش مراجعه کردیم از خاطر که دکترای آلمانی به افغانستان آمده، به سرمیاش آمدیم که به خاطر تداوی به آلمان انتقال بتیشان.
جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید که دکتران دهکده صلح آلمان تا اکنون بین 60 تا 70 کودک بیمار را که چهار شکستگی استخوان یا سوختگی شدید بودند تشخیص کردند و تصمیم گرفتند که آنها را برای تداوی به جرمنی بفرستند. نور آقا صاحبزاده، سخنگوی این نهاد، بر رادیو آزادی گفت:
دکتران بنیاد دهکده صلح آلمان از روز پنجشنبه 21 دلو به افغانستان آمدند و کارشان تا 30 دلو ادامه دارد و تا کنون 70 نفر را معاینه و انتخاب کردند که این روند ادامه دارد.
داری هم ادامه لري.
به گفته آقای صاحبزاده این دکتران روزانه بین 250 تا 300 بیمار را معاینه میکنند. او میگوید که دکتران دهکده صلح آلمان هر 6 ماه یک بار به افغانستان میآیند تا این گونه کودکان را معاینه کرده و زمینه درمانشان را در جرمنی فراهم کنند. به گفته جمعیت لال احمر افغانستان دهکده صلح آلمان 32 سال میشود که با آنها همکاری میکند و تا اکنون 4500 کودک را که استخوان‌هایشان شکسته و یا دچار سوختگی شدید شده تداوی کردند. سخنگوی جمعیت لال احمر افغانستان گفت که هر دوره درمان 6 ماه است و در صورت نیاز ادامه خواهد یافت.
مؤسسه بین المللی حمایت از کودکان میگوید یک پنجم خانواده ها در افغانستان مجبورند که فرزندان خود را برای کار به بیرون از خانه بفرستند. مؤسسه Save the Children در گزارش تازه خود نوشته که در 6 ماه گذشته درآمد مردم افغانستان به شدت کاهش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره نجات کودکان در گزارش تازه خود گفته در حال حاضر 1 میلیون کودک در افغانستان مشغول کار هستند و با کاهش بیشتر درآمد مردم آنان مجبورند فرزندان خود را برای کار بیرون از خانه بفرستند. Save the Children در این گزارش از 1400 تن در 7 ولایت افغانستان سروی انجام داده که نشان می‌دهد از زمان سقوط نظام جمهوری در ماه آگوست سال گذشته 82% افغان‌ها درآمد خود را از دست دادند و جز فرستادن کودکانشان به کار چاره دیگری ندارند. بر اساس تحلیل اداره نجات کودکان اگر از هر خانواده تنها یک کودک به کار فرستاده شود بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان شاغل هستند. شارلوت روز مدیر رسانه‌های این سازمان به رادیو آزادی میگوید
این نتیجه مستقیم بحران اقتصادی در افغانستان است. به دلیل عدم انتقال پول نقد به افغانستان بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند و خانواده‌های آنها در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
این اداره به نقل از خانواده‌های سرویس‌شونده نوشته 80% آنان در حال حاضر درآمد ندارند. یک سوم آنان یعنی 34.8% تمام درآمدشان را از دست داده و 1/4 یعنی 26.6% خانواده ها نیمی از درآمدشان را از دست دادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
فصل تازه بزکشی در شمال افغانستان آغاز شده است. گروه‌ها و چاپ‌اندازان محلی هفته 2 مرتبه در میدان بزکشی شهر مزار شریف حضور می‌یابند و این بازی دیرینه را به اجرا می‌گذارند. شماره از چاپ‌اندازان می‌گویند که با وجود بحران اقتصادی جاری در افغانستان اسبشان را به هیچ صورت گرسنه نگه نمی‌کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
دهی کار دهی شوق کشیده این نفرهای هست مسلمان های هست که گفتگان تا خود نگاه نمی کنم ولی همون چیزی که پیدا می کنم را دست به خود می تن.
ابراهیم برای 10 سال چاپنداز بوده و اکنون 4 اسب بزکشی دارد. می گوید یک اسب در ماه 75,000 افغانی معادل $750 مصرف دارد. تنها کسی که از اسب نگهداری می کند روزانه 500 افغانی از یک اسب می گیرد. مصرف غذای اسب هم روزانه 2000 افغانی می شود.
او بزکشی آلی خونی است. آلی هم تا مردم آلی خود نمید. خودش ما معلوم است که مردم بسیار وضعیش همید تو در روز ترکدن خودش بسیار مشکل است. یک اسب نگاه کردن همی کار آسان نیست. یک اسب بسیار مصرف کلان کار دارد.
این فصل بزکشی در مزار شریف آغاز شده و تیم‌ها و چاپ‌اندازها هفته 2 مرتبه در رقابت‌ها اشتراک می کنند. برای غلام محمد که چاپنداز است، بزکشی تنها بازی یا ورزش نیست بلکه به بزرگترین هدف زندگیش مبدل شده.
تا که زنده استم عمر در دنیا دارم اینمی شوقم شده آله، یعنی هر چقدر مشکلاتی که بالایم بیایه از این شوق روی نمیگردارم. اما تو که من شوق دارم دیگه دوستا هم شوق دارم.
بزکشی به عنوان ورزش و بازی ملی در افغانستان دانسته می شود. بیشتر در بخش‌های شمال و شمال شرق این کشور معمول است. فصل آن با نزدیک شدن بهار آغاز می شود و بیشتر در مراسم نوروز رقابت‌های ویژه آن را راه اندازی می کنند. بزکشی طور بازی می شود که شمار از چاپندازان از بالای اسب تلاش می کنند تا لاشه یک بز یا گوساله ذبح شده را از روی زمین بردارند و آن را در داخل حلقه مشخص شده موسوم به دایره حلال بگذارند. افغانستان در حال حاضر 28 تیم منتخب بزکشی دارد. این بازی در دوره نخست حاکمیت طالبان ممنوع شده بود، اما این بار رقابت‌های آن بدون ممانعت آغاز شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 7:50 صبح افغانستان است. شنوندگان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در وقت باقی مجله با همکارم مصطفی صدیقی باشین.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه،
همین مرضی سرخکان در اوجا جان چندین نفر را گرفت است، اما هیچ دکتر به اوجا نیومده است.
در پهلوی پیام هایتان، روز عاشقان چسان گذشت؟ با برخی از عاشقان در کابل گپ زده ایم.
ما سال پار یه روز تجلیل کرده بودیم، اما امسال ترس داشتیم.
اما اول مقیم نایب چند روزنامه جهان را مرور میکنه و من زود برمیگردم.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را در مورد دیپلماتان افغان در ایالات متحده منتشر کرده. نویسنده های مطلب گفتند که دیپلماتان افغان بی معاش و به طور بالقوه بی کشورند و می خواهند که با آنان اجازه داده شود که در امریکا بمانند. روزنامه به نقل از مقام ها نوشته که دیپلماتان در سفارت افغانستان در واشنگتن و کنسولگری ها در نیویورک و لس آنجلس از ماه اکتبر به این سو بدون معاش و حقوق کار می کنند. در ادامه آمده که پس از آن به دیپلمات های افغان معاش داده نشد که بانک های امریکایی حسابات را مسدود کردند تا از دسترسی طالبان از وجوه سفارت جلوگیری شود. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد اگر دیپلمات ها پیش از بسته شدن سفارت و کنسولگری ها پناهندگی یا سند قانونی به دست آورده نتوانند، ممکن بدون اقامه و مجوز کار باقی بمانند. بسیاری از دیپلماتان افغان در سراسر جهان بدون اداره از سوی حکومت طالبان به کار خود دوام میدهند، چون که پس از نزدیک 6 ماه از بازگشت طالبان به قدرت هنوز هیچ کشور آنان را به رسمیت نشناخته است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که اکثر کارمندان سفارت‌های افغانستان در کشورهای مختلف جهان با آنها در تماسند و هنوز هم تلاش می‌کنند تا هماهنگی بیشتر با آنها برقرار کنند. اندیپندنت در مقاله به سروی اداره The Safe Children یا سازمان نجات کودکان اشاره کرده می نویسد خانواده های افغان از فقر و گرسنگی بالای کودکانشان کار می کنند. شاید این گونه بهتر باشد که گفته شود از گرسنگی از کودکانشان می خواهند که کار کنند. Save the Children در گزارش گفته که 80% خانواده ها بالای کودکان خود کار میکنند. بر اساس گزارش تعداد کودکان کارگر در افغانستان به 1 میلیون کودک میرسد. در ادامه مقاله اندیپندنت میخوانه که با وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان خانواده ها در قرض غرقند. مقاله از لیلا، کودکی از یک خانواده بیجا شده در بلخ، حکایت میکند که پدرش در جنگ کشته شده است. پیش از اینکه اداره نجات کودکان یا The Safe Children به خانواده لیلا کمک کند، او در خانه های مردم کار میکرد و روزانه معادل $10 به دست می آورد. Save the Children در این گزارش خود و نقل از کریس نیاماندی، رئیس این نهاد، می نویسد که در افغانستان والدین مجبور می شوند تصمیم بگیرند که آیا کودکشان را گرسنه نگه می دارند و یا به کار می فرستند. با گفته آقای نیاماندی، هیچ کسی نباید به چنین تصمیم مجبور شود. او افزوده که هنوز هم می شود که جلو چنین وضعیت گرفته شود.
شما از روز عاشقان تجلیل کردید. امسال در حکومت طالبان روز عاشقان چه حال و هوایی داشت؟ ما با برخی از عاشقان گپ زده ایم، در این گزارش بشنوید.
ولنتاین امسال مثل هر سال نیست.
فاطمه نزدیک به 3 سال است پسر مامایش قاهر را دوست دارد. او هر سال روز عاشقان یا ولنتاین را با قاهر تجلیل می کند. اما امسال خبر از تجلیل ولنتاین بینشان نیست.
امسال در کابل درس وحشت است. وقت کسی که برای حقشان صدا بلند می کنند را بازداشت می کنند و ما که روز عاشق را تجلیل می کنیم خود بیخی حوصله نمی کنند.
قاهر می گوید روز عاشقان روز ابراز علاقه برای یکدیگر است و طالبان نباید مخالف آن باشند.
دوست داشتن یکی دیگر جرم نیست و این کار خلاف اسلام هم نیست، کار دل است. اما ما سال پار یه روز تجلیل کرده بودیم، اما امسال ترس داشتیم و از روی زمین ما امسال تصمیم به ای گرفتیم که این روز در خانه باید تجلیل کنیم.
14 فوریه روز جهانی عاشقان یا ولنتاین است. در چند سال گذشته کوچه گلفروشی کابل و برخی نقاط دیگر این شهر هر سال به مناسبت روز ولنتاین با دسته های گل سرخ و بادکنک ها تزیین می شد. اما امسال گلفروشان کوچه گلفروشی هیچ آمادگی برای این روز نگرفتند. یکی از گلفروشان با حفظ هویتش به رادیو آزادی می گوید
امسال مثل سالهای قبلی کوچه نه دیزاین شده نه دیکور شده و نه کس و قدر متوجه شده. وضعیتی که جریان داره مردم همه میترسن که مبادا حکومت کدام عکس العمل نشان بده.
اما زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این باره میگوید
اگر فکر کنیم در 20 سال گذشته این برنامه تحمیلی و تشویقی بوده که به واسطه دولت بر مردم تحمیل شده، اکنون افغانها دین و فرهنگ خود را دارند، اساسات خود را دارند، عزت دارند که در چوکات آن فرهنگای مثبت را مروج کنند.
در 20 سال گذشته و به خصوص در چند سال اخیر روز ولنتاین به طور آشکار میان عاشقان کابل تجلیل می‌شد و در این روز به گشت و گذار و تبادل هدایا می‌پرداختند. برخی از داشت ها هم از این روز بزرگ داشت میکردند.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
و پیام های شما برنامه های ما را رنگین تر می کند. تشکر که برای رادیو آزادی پیام می فرستید. پیام ها و نظریات شما
از کابل گپ میزنم. نام لیلا هستم. شرکت ساختمانی داریم، بسیار مشکل داریم. به خدا از همه مردم